بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در جنایت بر حیوان، جنایت بر نفس، جنایت بر اعضا، جنایت بر منافع، جنایت بر جنین، الانم جنایت بر میت، الانم جنایت بر حیوان. آیا یک چنین قوانین کلی در کجای جهان پیدا کردید که 14 قرن قبل یک چنین انسجامی در قوانین ما باشد؟ آنان که در لب دریا هستند قدر آب را نمی دونن، اما آنها که در کویر لوت زندگی می کنن قدر آب را می دونن. ماها نه اینکه با این مسائل سر و کار داریم، در نظر ما اینها یه چیز خیلی مهمی نیست، اما اگر ورق را بزنیم و برگردیم به همان 14 قرن قبل که در شبه جزیره العرب تمدنی در کار نبوده، از قرآن و رسول و اهل بیت یک چنین قوانین منظم حاکی از آن است که این نظام نظام بشری نیست، نظام الهی است. خدا رحمت کند، مرحوم امام این کلمه را مجمل گفت، نه به این تفصیل. می‌فرماید یکی از معجزات قرآن، از معجزات اسلام این احکامشه، احکام مفصل از اول تا آخر. خب عرض کنم کسانی که جنایت بر حیوان میکنن بر سه نوعه. یه موقع حیوان است که مأکول اللحم است، مثل غنم. یه موقع نه، حیوان است که زکات بر میدارد اما مأکول اللحم نیست، مانند ثعلب و امثال آن. یه موقع نه، جنایت بر حیوانی میکند که اصلاً تسکیه بر نمی‌دارد، مانند خنزیر و سگ. فعلا بحث ما در بخش اول. بخش اول کدام؟ حیوان است که تسکیه بر می‌دارد و مأکول اللحم. تازه این دو قسمه، همین قسم اول که هستیم، صنف اول که هستیم، صنف اول دو قسمه. یه موقع گوسفند قصابی را بر می‌دارم، ذبح می‌کنم، عرض کردم خدمتتون که پوستشم می‌گیرم، آماده در اختیارش می‌گذارم، چیزی از قیمتش کم نشده اگر زیاد نشده باشه. بدون اجازه اش می‌روم، قلم او را بر می‌دارم به هر نیت، ولو قصد این کار را انجام میدهم، اما کار من چیزی از قیمت او نکاسته، بلکه تا حدی هم خدمتی به او کردم، زیب کردم، پوستش گرفتم، عرض کردم استخوانهاش را کنار زدم، آماده فروش. در اینجا حضرت امام این را فرع دوم میگد، من فرع اول آوردم. لا شیء، طرف دیگه حق ندارد از این چیزی بخواد. چرا؟ چون از قیمتش کم نشده، البته کارش خلاف شرعه، تکلیفا خلاف شرعه. شما چه کار دارید عرض کنم گوسفند قصابی را بردارید و سر ببرید و پوست بگیرید بعدن در اختیارش بگذارید؟ کارتون خلاف شرعه، اما از نظر زمان حکم وضعی نداره، چون از قیمتش کم نشده. همه گوشتها مال شما، البته تعذیر دارد، اون یه مسئله دیگر. بله، هر گناهی در اسلام تعذیر دارد. مهم فرد دیگری است، که اول این را امام میاره. من تنم کسی را گرفتم، تسکیه کردم، اما از قیمتش کم شد. چرا؟ چون اگر زنده نگه داشته بودم گرانتر می خریدن، اما الان به این صورت است که باید کرد. در اینجا شیخین یک قولی دارن، فقهای دیگر قول دیگر. شیخین که مرحوم مفید و شیخ طوسی اعلی الله مقامهما باشن، اونها میگن این آدم صاحب قنم ملزم به پذیرش این جنس نیست که بگد من میپذیرم با عرش، بگم حق دارد، بگم قنم این گوشتا مال تو، قیمت را بده من عرش نمیخوام. مشهور این است که فقط مالک طلب عرش میکند، میگد حالا که قنم را کشتی قیمتش 20% کم شد، 20% را بده. مشهور اینه میگه. ولی شیخین اعلی الله مقامهما میگن مالک مخیره، ممکنه عرش را بپذیرد، ممکنه بگد نه من قیمت میخوام. چون مثلی که نیست که بگه مثل تمام حیوانات قیمیه، میگه من قیمت را میخوام. اول سنگینی خودمان را روی مشهور میگذاریم، ولی بعدا من بر میگردم حرف شیخین را میپذیرم. اما حرف مشهور خب تا حدی منطقی است. میگن جناب مالک، ملک مال توست، من که کشتم از ملک تو در نیامده، ملک توست، بردار ملکتون را. قایت ما فی الباب، من جنایت کردم، قیمتش را کم کردم، عرش را بکن. این قنم از ملک تو در نیامده، و به اصطلاح این قنم فعلا تالف نیست. یه موقع تالفه، لگد میزنم شیر میریزد، این تالفه. لگد میزنم ماس میریزد، این تالفه. این تالف نیست، این همان قنم حی است و در اختیار شما. چون تالف نیست در ملک مالک، خبرش را بگو، در ملک مالک باقیه. قایت ما فی الباب، کم کردم، باید عرش را بگیریم. اول فشار خودمان را روی قول مشهور بگذاریم، میگیم این جنس به وسیله زکات تلف نشده، تالف نیست، مثل شیر ریخته نیست، آبگوشت ریخته نیست، ماست ریخته نیست، این تالف نیست، این همونه. کم شده است، عرش را از ما بگیریم. ولی شیخین اعلی الله مقامهما میگن نه، المالک مخیرن بین این که عرش بگیره و قنم را قبول کند، و بین این که بگد نه مال تو، پول قنم مرا بده. مرحوم آیت الله خویی این را تأیید میکند و ظاهرنم تأییدش خوبه. چرا؟ او میگد بین الحج و المیت متباینانم، متباینانم. مثل این نیست که یه موقع پارچه را من یه تکش را پاره کنم. البته پارچه را اگر من پاره کنم، عرض کنم خدمتون که پارچه همان پارچه است، ای پیدا کرده. ولی این سابقا کان حجن یمشی فی الاسواق، حالا دیگه مرده است. المیت و الحج، خبرش را بگو، المیت و الحج احسن متباهنا. ظاهرن اینه، من اضافه میکنم، عرف با این قول موافقه، با شیخین موافقه. شما خودتون ببین، یک کسی بگاد ارز کنم خدمت که قنم شما را از قدعه شما در آورد، زیب کند، بعدنم برگرداند به شما، شما بگید عرض کنم خدمتون که بگید عرشش را بگیر، میگه تو چرا چنین کردی؟ من نمیخواستم این را زیب کنی، ولو قیمتش کم شده و شما کم را رعایت میکنید و نمیخواستم اینجور بشه. من میخواستم به حالت حج باقی بماند. علی ظاهر عرف با شیخینه در اینجا، یعنی جناب مالک مخجر است بین قبول العرش و بین اینکه قبول القیمه. شما چه میفرمایید؟ فرمایش آقای قدرتی را شنیدی؟ ایشون فتواشون جنبه شخصی دارد. میگه اگه قنم مال قصابه دیگه فرق نمیکنه، شما میخواستید فردا بکشی، حالا من کشتم. اما اگر مال قصاب نباشد، مال دیگری باشد، نخیر، باید پولش را بده. این فتوا فتوای شخصیه، شما قانون کلی را ملاحظه کنید. من نشنیدم. مصالحه یه مسئله دیگر نیست، ما میخوام فتوا را. علی ظاهر شیخین در اینجا فتواشون قویه. آیت الله خویی هم میفرماید اون حج است و این میت. حج و میت را از قبیل اقل اکثر نمیشه گره. پارچه را اگر بشکافد اقل اکثره، پنجره را فرض کنید شیشش را کمی بشکند اقل اکثره، اما این از قبیل متباینه. در حقیقت حکم تالیف را دارد. چه کنیم؟ آخر فرمایش آقا را یا واقعا حرف مالک را بپذیرم و لا اقل با هم مصالحه کنم. از این بگذر. بله، از علامه کرمانی این حرف خیلی بعیده. فتوا جنبه شخصی ندارد که بگیم کلی میگن آقا. بگیم اگر مال قصابه، خب شما که میخواسته بکشه ما کشتیم. شما نباید فتوا را روی قرائن شخصی. اما فرع سوم، دو فرع را بگید آقای بوشهری. دو فرع. اول کشتم چیزی از قیمتش کم نشد، گفتم چیزی نیست. دوم اگر کشتم از قیمتش کم شد، هاهنا قولا، گاهی گفتن عرش، مرحوم شیخین گفتن نه، مالک مخدر از بین العرش و بین این که قیمت بپذیره. و اما الفرع الثالث، آقای نابغه موقع رفتن حواست باشه یه پیش من توجه کردیم. و اما الفرع الثالث، فرع الثالث کدومه؟ حالا بنا شد که ما قیمت بدیم، فرض کنه که در اون و فرع دوم فرمایش شیخین را قبول کردیم، بنا شد که ما قیمت بدیم. قیمت کدوم روز؟ آقایان میگن قیمت و یوم التلف، معمولا هم همین میگن. حضرت امام میفرماید احتمال دارد اعلی القیم بین یوم التلف و یوم الاداء، ممکنه در اسنا مثل کشور ما بره بالا، دو مرتبه بیاد پایین. اعلی القیم را در نظر بگیریم، اعلی القیم بین یوم التلف و یوم الاداء. ولی آقایانی که در مبحث بیع ما بودن، اگر جزوشون را نگاه کنن، بنده معتقدم مطلقا یوم الادائه. یوم الادائه یه بیانی دارم که بیان شیرینیه. آقای سبزواره میگه قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه. بیان شیرینیه. چطور؟ من این را به حضرت امامم در مسجد سلماسی عرض کردم. امام پیغمبر می فرماید علی یده ما اخذت حتی تو عبدی، این عین به گردن گیرنده است. تا کی؟ حتی تا عبدی. مادامی که ادا نکرده است مسئوله، مادامی که ادا نکرده است مسئوله اینه. تلف کرده باز مسئول اینه. مادامی که ادا نکرده است مسئول اینه. تبدیل به قیمت نمیشه، چون که حضرت میفرمد تبدیل به قیمت حتی تو عبدیه. علالید ما اخذت حتی تو عبدی. این عین برگردن انسان هست مطلقا، حتی تلفن بشه مسئول اینه. تبدیل به مثل و قیمت نشده. که تبدیل میشود به مثل قیمت؟ تان بگو حتی تو عبدی. این قوت، این قوت را هم خدمت امام عرض کردیم و بعدها ایشون جواب داد. من یه اشکالی در اینجا کردم که این حدیث که شما چنین معنا می‌فرمایید که عین بر ذمه انسان هست، همه اینجور میگن، تمام مدرسین و غیر مدرسین میگن عین بر ذمه انسان هست. عرض کردم که عین شخصیه، شخصی که بر ذمه نیست، که کلی همیشه بر ذمه هست. یعنی که علالید ما اخذت عین بر ذمه هست حتی تو عبدی. عرض کردم که کلی در ذمه هست. مثلا من سلف می فروشم یه خروار گندم، اون بر ذمه منه. اما در اینجا که کلی نیست، که در اینجا شخصیه. و این شیطه قوت خارج ظرف جزئیات، ذمه ظرف کلیات. و آنی که در اینجا تلف شده است لیس امرن کلیان بل امرن شخصیان. تفسیر این حدیث به این معنا صحیح نیست. تو جلسه اون روز جواب صحیح نداد. بعدها که دو مرتبه بحث را ادامه میداد چند روز، بنا شد که چنین معنا کنیم. علالیت یعنی مسئولیت این عین، مسئولیت، نه که علالیت این عین بیاد در ذمه من. از ذمه ما ظرفان در کلیات و خارج ظرفان به شخصیات. دیدیم عدلیده یعنی مسئولیه. بعد یه مثالی زد که ما را قانع کرد. کفالت، کفالت چیه؟ من کفیلم فلانی را از زندان آزاد کنید، من کفیلم. کفیلم یعنی چه؟ یعنی مکفولن انه میگه تو ذمه؟ نه، مسئولم که هر موقع رئیس دادگاه خواست او را چه کنم؟ حاضر کنم. در کفالت مسئولیته. بنابراین حرف ما درست شد. علالید ما اخذت ید مسئول این عینه. تا که ولو طرف شده ها، ولو مسئول عینه. دادگاه میگه تو مسئول عینه. تا که؟ تا که؟ حتی تو عبدی. تا روزی که میخواد ادا کند مثلی باشد مثل میده، قیمی باشد قیمی میده، یتبدل الی القیمه. تبینا ان علی هذا المیزان قیمتو یوم الادا مطلقا. من شما را راحت کردم از چند صفحه شیخ، شیخ اعلی الله مقامه در مکاسب در متاجر، خیلی اینجا را طول داده. این راهی که ما انتخاب کردیم به نتیجه رسیدیم. بدون اون عرض کردن بحثه هایی که ایشون دارن. تم الکلام فی المسائل ثلاث. اگر غنم را بکشم چیزی از قیمتش کم نشود، لاشه. کم بشود دو قوله، ما گفتیم قیمت باید بدهد. سوم، علا فرض این که قیمت بدهد، قیمت یوم التلف اعلی القیم. آقا قیمت یوم التلف، روز تلف، هنوزم مسئول عینم من. اعلى القیام من هنوز مسئول عینم، مسئول قیمت نیستم. کی مسئولیت من تبدیل می شود به قیمت یا به مس یا به قیمت؟ روزی که در دادگاه حاضر می شود می خواهم پول بدهم، در آن روز میگن برو ببین اگر عینش هست عینش بده، مثلش هست مثلش بده، نیست قیمت را بده. هر چه مسئله تمام مهدی را بخوریم. باشه دیگه، با همه میره میخره دیگه، با همان قیمت پایه میره قنم میخره، قنم بالاخره قیمت آمده پایه، خب میره قنم میخره، چاشو پر میکنه دیگه. بعد زمنان یک کلمه بگیم، دیروز ما میریم، شما انشاءالله در استاد حوزه هستید و حوزه را اداره میکنید، همیشه تدریس که میکنید دوستانی که پای درس شما هستن اونها را پرورش بدید، اعطاء شخصیت کنید. همیشه این سبب میشود که شما بزرگانی را در حوزه تربیت کنید. دیروز من یه اشکالی کردم، جناب قدرتی هم پسندید، گفتم من جنایت کردم، خودم ثروتمندم میلیاردرم، ولی میگد خودت نده، برو از بیت المال بگی. گفتیم عرف پسند نیست، جناب قدرتی هم عرف پسند نیست. بعد جناب کرمانی بعد از درس آمد یه بیانی کرد، این بیان را هم من در جزوه دیشب یا امروز وارد کردم. اون کدومه؟ گفت اگر شرع مقدس میگد بیت المال بدهد، نمیخواد دلسوزی برای جانی کنه، نه، جانی چون جنایت کرده قصدی نداشته تبرئه شده، ولی چون خون مسلمان در وسط هست اگر میگیم بیت المال بدهد، دلسوزی برای جانه میلیاردر نیست، بلکه دلسوزی برای این مجنگون علیه. از اون طرف جانی گناهکار نیست، بنده خدا نمیدونست که تیری انداخ شکاری بزند انسانی رد شد، ولی از اون طرف هم خون مسلمان محترمه، اسلام میگه او هیچ او بره، ولی برای اینکه خون مسلمان محترمه بیت المال جبران کنه، اشکال ما را دفع کردم. خب به نظرم جناب آقای آشمم رضا، خب اینم میخواد که فرماش ایشونم بگه، شون بگد موقعی که من جنایت کردم در حقیقت این نقل به ذمه هست، قیمت به ذمه من آمده که میشود یوم التلف. نه، حدیث را معنا کردیم، حدیث میگد که تا ادا نکنی این بر ذمته، این فرماش که شما میفرمایید. حدیث میگد ما دامی که شما از عهده مسئولیت در نیامدی، بگو ما دامی که از عهده مسئولیت در نیامدی مسئول عینی، قیمتی تو کار نیست، عین مسئولش منم. روزی انقلاب هست که بنا باشد ما ادا کنیم، آمدیم ادا کنیم دیدیم خودش نیست، مثلش هم نیست، میگن قیمت بده. جناب سبزواری دیگه تمامش کن، اجازه بدید بس. لطف کنید من بخونم بعد از درس. از کنم اون روایت ابی ولاده، روایت ابی ولاده، روایت ابی ولاده و غیر ابی ولاده، حالا میخونم اجازه بدید. الاول ما یؤکل فی متن امام را میخونیم، الاول ما یؤکل فی العاده کل انعام الثلاثه، متن را میخونیم و غیرها، فمن اتلف منها شیئا بالزکات لزمه الکفاوت همان شق دوم بنده است، چون اول میگه لزمه و تفاوت بین کونه حجن و زکیان. فرع دوم و دو بنویسید بالا دو، ولو لم یکن بینهما تفاوتون فلا شیء علیه و امکان عاصمه. سوم، ولو اکلفه من غیر تزکیتن، اگر آمدیم نه تلف کرد من غیر تزکیتن، لزمه قیمت یوم اتلافه، ولو اتلفه من غیر تزکیتن، فرض کنید تیر بزند بکشد. البته بحث امام در اینجاست، اونجا هم میاد که ما به تفاوت، ولو اتلفه من غیر تزکیتن که بشه میته، لزمه قیمت یوم اتلافه، والاحوط اعلا قیمت یوم تلف والادا. خب اگر میته شد هیچ، پشمش مالکیه؟ میگن پشمش مال مالکه، قیمت را بگیرن اما پشم مال مالکه، اینم عرفیت نداریم. ولو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف والوبر و غیرهما مما ینتفع به من البیت فهو للمال، مگر اینه بگیم و یوزع من قیمت تالف التي یحرمها، مگر اینکه بگیم از قیمت کم کنیم، و الا تمام قیمت بگیرد بعد بگد پشمشم مال منه، این درست نیست. خب برگردیم در شرح، شرح را بیارید. اما الامر الاول، صفحه چند؟ 298 ها. اما الامر الاول، تون تون میخونیم. فمن اتلف شیئا مما یؤکل عادتا کالغنم والبقر والابل بالزکات علی وجه لا یخرج عن المالیه فهو علی صورته. تارتا، این من دوم قرار دادم، ایشون اول. تارتا ینقص قیمته حجا و زکیا. بله، حالا بخونیم. تارتن کن قص قیمته حجن و زکیگن فا این دعیزن یجب علیه اداء ما به تفاوت بین کونه حجن و زکیگن کما هو الحال فی کل من جنا علا ملک غیر عبار پارکت علا نحو لم یخرجه عن المالک فالعین للمالک والعرش على الجانی و اخرى و تارتا اخرى لا یورث العمل تفاوتا فی القیمه بین الحالته فلا، درست کنید، شیء عن الفاعل غیر انه عاصم بالتصرف فی مال الغیر. ثم ان المشهور، برگشتیم به فرع اول، جایی که ذب کرده از قیمت کاسته، آیا اینجا عرش بدهد یا قیمت؟ ثم ان المشهور فی ما اذا اتلف بالزکات ما یصح لصاحبه الانتفاع به، ان المشهور بخونید هو العرش فهو للمالک للعین غیر ان له علی الجانی قیمت التفاوت بین الحج و الزکی. وقد تقدم خلافا للشيخين حيث جعل المالك مخيرا بين الامرين قال المفيد، وقال الشيخ، اینا رو دیگه نمیخونیم. قال المفيد، قال الشيخ، عرض کنم وربما یوجه کلامهما، حرف شیخین چطور؟ به ان الجانی اتلفا اهم منافعه، گاو را کشت اهم به منافع اشرف، فهو حینئذ به حکمت تاله، پس قیمت بده. و گلاه از علیه به ان تالف بعض المنافع لا کلها، فالانسب للقواعد بقاء الحیوان على ملک المالک و وجوب اداء العرش على المالک. تا اینجا متن را تقویت کردیم. و مع ذلك كله يمكن ان يقال بان للمالك الزام المتلف بالقيمه. چرا؟ نظرا لما ذكره المحقق الخوئي وقال لان الحيوان الحي بنظر العرف مباين للحيوان الميت، فلو اتلفه بالتزكيه كان ذلك من التلف عندهم، فيزمنوا و علیه فن المالک حق الزام المتلف به اعطاء القیمه، و لیس للمتلف حق الامتناع عن ذلك و علیه بناء العقلاء. اتفاقا خود امام در آینده در آن عرض کردم مثل حمیر و اینجور چیزها همین را خواهد گفت، اونجا نخواهد گفت عرش، خواهد گفت قیمت. عرض کردم الاغی هست بارکشی میکنه، زیب کرد، ولی گوشتش در گاهی بعضی ها میخورن ولی غالبا نمیخورن. امام کراهت دارد دیگه، کراهت داره، ولی امام در اونجا میگه که قیمت رو بده. و حال اینکه اونجا با اینجا چه فرق میکند؟ براخره گوشتش قیمت داره، بی قیمت که نیست، ولی در اولاغ میگه اگر زیب کند باید قیمت بدهد. میرسد بفرمد و سیعتی من المصنف نفس هاز الحق فی خصوص ما لا یوکل لحبه عادتن کد حمیر و نحوه فی المسئلت الاتید رابع. و اما الامر الثانی اتلف الحیوان من غیر تسکیت به حیث خرج عن المالیت عرفن شد بیته، فأصبحت كالتالف لازمة القيمة. خب و اما الامر الثالث کدوم؟ قیمت چه روز بدیم؟ البته عرض کردم که قیمت چه روز بدیم، امام در صورت سوم مسئله را مطرح کرده. سر کدوم؟ میته کنه بنده. حتی در آن صورت هم که بنا شد که به قول شیخین قیمت بدهد اونجا هم مطرح میکنم. تصور نکنید که من در اونجا گفتم اینجا نگفتم، نه، فرق نمی کند که در این صورتی که میته باشد بس خواهیم کرد که قیمت یوم التلف او قیمت یوم الادا او اعلی القیم. هاکذا در اون صورتی که شیخین گفتن باید قیمت بدهد مثل قنم، اونجا هم همین بحث هست. و اما الامر الثالث اذا وجبت علیه القیمه فما هو الملاک فی حدها، فالمحقق والمصنف قالا بانها قیمت یوم الاطلاق، و احتاط المصنف بان الواجب اعلا قیمت یوم التلف والادا، ولكن الحق عندنا قیمت یوم الادا. چرا؟ انا ما حققناه فی بحوثنا فی البیع. چه گفتیم؟ لان المتلف مسئول عن العین. در این کلمه مسئول اون شبهات دیگه رفع شد. اشکالی که به امام ما چه کردیم؟ گفتیم این خارجیه، خارج معنا ندارد به ذمه. که جواب دادیم؟ گفته مراد ذمه نیست، مراد مسئول. شما مسئول به اصطلاح این عین هستی تا که تا روزی که ذمه خود را فارغ کنی. کی فارغ میکنید؟ یوم الادا.
البته
علامه احمدی این چون برای جناب ابن ادریس گفته، حدیث نیست. این قاسب یؤخذ به اشق الاحوال، این قاسبه، اولا در قاسبم قبول نیست. میفرماید که به اداء العوض انقلبت المسئولیت عن الاجل الى القیمه و تتعین قیمت یوم الانقلاب و هذا هو الظاهر من النبوی المعروف على الید ما اخذت حتی تعبدی. نعم لو بقی من العین رد شده ما ینتفع به کالصوف و الشعر و الوبر و الریش، مال مالکه ولی از قیمت که میکنن کم میکنن. یه سؤالی بکنم از آقایون بگید، المسئله الاولى، آقای احمدی این مسئله اولا را بخونید، لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مزکاتا و مطالبت المثل او القیمه. این رد شیخینه، مسئله تازه نیست. من فرمایش شیخین را در گذشته گفتم، امام در این المسئله الاولا حرف شیخین را رد میکند که حق مطالبه قیمت ندارد، باید غنم را بپذیرد با تفاوت فردا انشاءالله.